ساعت 10 شب در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سلام، خوش آمدید به مجله شبانگاهی. امروز پنج شنبه 29 خرداد 1399 خورشیدی. من رضا ولیزاده در 30 دقیقه پیش رو با شما هستم. با آغاز شب در ایران یک بار دیگه به آخرین و تازه ترین خبرها و گزارش های مهم جهان میپردازیم همراه با همکارانم. قبل از هر چیز مشروح آخرین خبرها رو میشنویم از همکارم الهه روانشاد اینجا در استودیو. الهه
شب بخیر شنونده گرامی. وزارت بهداشت جمهوری اسلامی میگوید پنج استان بوشهر، هرمزگان، خوزستان، آذربایجان شرقی و کرمانشاه همچنان در وضعیت قرمز شیوع کرونا هستند. چند روز پیش مقامات بهداشتی 10 استان ایران را در وضعیت قرمز قرار داده بودند. سیما لاری، سخنگوی وزارت بهداشت جمهوری اسلامی، روز پنجشنبه با بیان این موضوع از ابتلای قطعی بیش از 2500 نفر دیگر به بیماری کووید 19 در ایران خبر داد. او همچنین تعداد جان باختگان در 24 ساعت گذشته را 87 نفر عنوان کرد. در 3 روز گذشته این تعداد بیش از 100 نفر بوده. آمار رسمی که به طور روزانه توسط مقامات وزارت بهداشت اعلام می شود مورد تایید ناظران مستقل نیست. در همین مجله بیش از این در این باره خواهید شنید. عربستان سعودی و امارات متحده عربی با انتقاد از عملیات همزمان ایران و ترکیه در شمال عراق، آن را نقض حاکمیت ملی عراق دانستند. وزارت خارجه عربستان در بیانیه عملیات نظامی اخیر در شمال عراق را مداخله غیر قابل قبول در امور داخلی کشور عربی، نقض آشکار حاکمیت ملی و عامل بی‌ثباتی در منطقه توصیف کرد. وزارت خارجه امارات هم در بیانیه اعلام کرد که مداخله نظامی ترکیه و ایران در شمال عراق علاوه بر نقض حاکمیت این کشور باعث وحشت غیر نظامیان شده. ترکیه در روزهای اخیر عملیاتی را علیه مواضع نیروهای حزب کارگران کردستان PKK آغاز کرده. همزمان با انجام این عملیات سپاه پاسداران نیز از حملات توپخانه‌ای به مواضع حزب دموکرات و کوموله خبر داد. عراق سفرای ایران و ترکیه در این کشور را در اعتراض به این اقدام احضار کرده است. ایران و ترکیه به همزمانی این دو عملیات اشاره‌ای نکردند، اما در آستانه انجام آن محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی به آنکارا رفت و با همتای ترک خود گفتگو کرد. نمایندگی آمریکا در آژانس بین المللی انرژی اتمی روز پنجشنبه از پیشنویس قطعنامه 3 کشور اروپایی که از ایران می‌خواهند به پرسش‌های آژانس پاسخ دهد اعلام حمایت کردند. در متن بیانیه هیئت نمایندگی ایالات متحده، قطعنامه کشورهای اروپایی واکنشی متعادل و منصفانه به امتناع ایران از انجام تعهدات قانونیش توصیف شده. در همین حال جکی والکات نماینده آمریکا در آژانس بین المللی انرژی اتمی روز پنجشنبه گفت امتناع ایران از همکاری با آژانس نباید بی پاسخ بماند و شورای حکام باید به آن پاسخ دهد. آلمان، فرانسه و بریتانیا پیشنویس قطعنامه توبیخی را به شورای حکام ارائه کردند که در آن ضمن ابراز نگرانی از اینکه ایران بیش از 4 ماه است به نوشته آنها با سرپیچی از مفاد پروتکل الحاقی به بازرسان آژانس اجازه دسترسی به اماکن مورد درخواستشان را نداده است، خواستار همکاری کامل تهران شدند. ایران عدم همکاریش با آژانس را رد می‌کند. نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی روز پنجشنبه در جریان یک تمرین در شمال اقیانوس هند موشک‌های کروز با برد کوتاه و بلند را آزمایش کرد. بنابر ادعای مقامات نظامی ایران، یکی از موشک‌های کروز که ساخت وزارت دفاع و مجموعه نیروهای مسلح است و تصاویری نیز از آن منتشر شده، هدفی را در 280 کیلومتری منهدم کرد. مقامات دفاعی جمهوری اسلامی ادعا می‌کنند که تمرین روز پنجشنبه در مقایسه با اقدامات گذشته پیچیده‌تر و دشوارتر بوده و برای نخستین بار با این ترکیب انجام شده است. این رزمایش به یاد کشته شدگان حادثه شناور کنارک نامگذاری شده. در آن رخداد در 21 اردیبهشت ماه ناوچه کنارک دچار سانحه شد و 19 نفر از خدمه آن در پی آتش خودی کشته شدند. ارتش آمریکا در آن زمان دلیل این سانحه را برخورد موشک کروز به ناوچه کنارک اعلام کرده بود.
خبرها رو شنیدیم از همکارم الهه روانشاد و در ادامه مجله شبانگاهی. اوجگیری دوباره کرونا در ایران، مقام‌های حکومتی و دولتی مردم را سرزنش می‌کنند. با اعلام تحریم‌های جدید آمریکا علیه دولت سوریه، مقام‌های جمهوری اسلامی از لزوم شتاب برای کمک‌های اقتصادی به اسد خبر دادند.
ایران بعد از این همه هزینه‌ای که اونجا انجام داده، می‌بایست بتونه در اونجا سرمایه‌گذاری کنه. و این سرمایه‌گذاری برای کسب سود، برای به دست آوردن اون هزینه‌ها بود باشه، نه برای ادامه کمک‌های بلاعوض.
و حمایت آمریکا از پیشنویس قطعنامه 3 کشور فرانسه، بریتانیا و آلمان در مورد عدم همکاری ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی. همه اینها و بیشتر از اینها در 25 دقیقه آینده به صورت زنده از رادیو فردا. در ایران روند شیوع ویروس کرونا کماکان روندی افزایشی است و مقام‌های حکومتی هم از رئیس جمهوری گرفته تا مقام‌های استانی مردم را از این بابت سرزنش می‌کنند. برای مرور خبرهای مربوط به همه‌گیری ویروس کرونا همراه می‌شیم با همکارم مهرداد میردامادی که از طریق تلفن برنامه همراه ماست. مهرداد، بهت سلام می‌کنم. در خبرها روند افزایشی همه‌گیری این ویروس کرونا رو در استانهای کشور داریم، اما انگار خود مقامهای مسئول هم در مورد شمار استانهایی که به وضعیت قرمز دچار شدن اتفاق نظری ندارن.
بله، دقیقا همینجوره. ایرج حریرچی معاون کل وزیر بهداشت روز پنجشنبه در کرمانشاه گفتش که 10 استان کشور با وضعیت بحرانی و روند سعودی مواجه هستند، در حالی که سیما سادات‌لاری سخنگوی وزارت بهداشت ایران روز پنجشنبه اعلام کرد که تنها 5 استان در وضعیت قرمز قرار گرفتند. در هر صورت در جمع‌بندی همه خبرها میتونیم بگیم که استانهای خوزستان، هرمزگان، سیستان و بلوچستان، کرمانشاه، بوشهر، کردستان و آذربایجان شرقی همچنان در وضعیت بحرانی و قرمز کرونا قرار دارند و شمار موارد بستری و ابتلا در استانهای گیلان، فارس، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، زنجان، همدان، مرکزی و چهارمحال بختیاری روز به روز در حال افزایشه.
در میان صحبت‌های مقام‌های حکومتی میشه نشانه‌هایی از برگشت محدودیت‌ها دید. این سیاست تا چه حد در استانهایی که وضعیت قرمز دارن الان دیده میشه؟
باید پیش از همه چیز به سخنان حسن روحانی اشاره کنم که روز پنجشنبه در جلسه کمیته‌های تخصصی ستاد ملی مقابله با ویروس کرونا بر ضرورت ارائه تعریف شاخصها در زمینه قرمز قلمداد کردن وضعیت ایمنی شهرستانها و استانها تأکید کرده و گفته همه باید بدانند چه شهرهایی از کشور با چه وضعیت منطقه قرمز قلمداد می‌کنیم و در چه مناطقی محدودیت‌ها در چه بازه زمانی و وسعت جغرافیایی اجرا میشه. میخوام توجه شنوندگان به این مطلب به خصوص جلب بکنم که این نکته بسیار عجیبیه در سخنان رئیس جمهوری که پس از حدود 4 ماه تازه خواستار ارائه تعریف شاخص‌ها در مورد وضعیت قرمز میشه. بنابراین اینی که میگیم وضعیت قرمز در کدوم استان‌ها سخنان ضد و نقیض داریم و حتی حرفای ضد و نقیض مسئولین استانی هم از همین روه. حسن روحانی در ادامه افزوده که باید محدودیت‌ها به صورت نقطه‌ای و نه یک پارچه در استان‌ها اجرا بشه و در این حال محدودیت‌ها باید با هماهنگی کمیته‌های تخصصی درمانی صورت بگیره. این در حالیه که علی آقازاده استاندار مرکزی روز پنجشنبه گفته که این استان با شرایط بحرانی مواجهه و اگر ادامه پیدا بکنه برای ایجاد محدودیت به صورت انقباضی اعمال محدودیت‌های شدید رو خواهیم داشت که این تنها راهه. علیار راسکو معاون سیاسی امنیتی استاندار آذربایجان شرقی هم گفته که محدودیت‌های کرونایی به دلیل افزایش آمار مبتلایان و جان باختگان دوباره اعمال میشه و همچنین گفته که در صورت ادامه وضعیت فعلی محدودیت‌های گذشته دوباره در استان‌ها اعمال خواهد شد.
مرداد، یک مروری هم بکنیم بر خبرهای جهانی همه‌گیری ویروس کرونا.
آمار مبتلایان و جانباختگان بیماری کرونا همچنان در جهان در حال افزایش، هرچند روند این افزایش نسبت به گذشته کندتر شده و مناطق جغرافیایی جهان در برابر این بیماری همه‌گیر وضعیت مشابهی ندارند. برابر تازه‌ترین آمارها پایگاه اطلاع‌رسانی ورلدومیتر، شمار جانباختگان کرونا در جهان اکنون افزون بر 453 هزار نفره و تاکنون ابتلای بیش از 8.5 میلیون نفر به این بیماری تایید شده. یک اشاره‌ای هم بکنم به سخنان دومینیک راب وزیر خارجه بریتانیا که روز پنجشنبه گفت روسیه، چین و ایران به دنبال سوء استفاده و بهره برداری از همه‌گیری ویروس کرونا هستند. وزیر خارجه بریتانیا تصویب قانون امنیت ملی هنگ کنگ از سوی چین در زمانی که همه توجهات به ویروس کرونا بوده و نمونه ای از این موارد ذکر کرده.
ممنونم ازت مرداد. مرداد میردامادی بود همکارم که از وضعیت بیماری کووید 19 در ایران و جهان برای ما میگفت. اما با اعلام اجرایی شدن تحریم‌های جدید و سختگیرانه ایالات متحده علیه دولت سوریه، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران امروز پنجشنبه خواستار اجرایی شدن هر چه زودتر توافق‌های اقتصادی ایران با سوریه شد و گفت جمهوری اسلامی از هیچ اقدامی برای کاهش فشارها بر سوریه دریغ نخواهد کرد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، اسحاق جهانگیری این موضوع را در تماس تلفنی با حسین ارنوس، نخست وزیر جدید سوریه اظهار کرده است. کمی پیشتر گفتگویی داشتم با حسن منصور، اقتصاددان ساکن لندن، و از او در مورد جزئیات توافق‌های اقتصادی ایران و سوریه پرسیدم.
در این زمینه ببینید، اطلاعات ما بسیار کلی است در حدی که در مطبوعات منتشر شده. اول از موافقت‌های بین دو تا دولت اطلاع مشخصی در دست نداریم و اون عناوینش عبارت از ساختن مسکن‌ها در اونجا حدود 30,000 فقره، بازسازی زیرساخت‌های کشور در مورد خطوط آب و انتقال برق، تعمیر و بازسازی اماکن تاریخی و زیرساخت‌های تخریب شده، همینطور استفاده از ارز غیر بین‌المللی بین دو تا کشور. اینا عناوینی است که در این موافقتنامه‌ها در شده، ولی اینکه میزان همکاری ایران در اونجا در چه مقداری خواهد بود و این همکاری گفتن که بخش خصوصی ایران در واقع معلومی است چه بخشی از بخش خصوصی یا عموماً شرکت های احیانا وابسته به سپاه پاسداران در اونجا عمل خواهند کرد. به هر صورت میزان این سرمایه گذاری از طرف ایران معلوم نیست، ولی نیاز سوریه، اونی که در محافل بین المللی تر شده، بسیار بسیار بالاست. یعنی میزان تخریب سوریه بین 250 تا 400 میلیارد دلار برآورد شده و این در مقایسه با بودجه کل خود دولت سوریه که زیر 9 میلیارد دلار، رقم بسیار بسیار بزرگه.
آقای منصور، خود ایران با تحریم‌های گسترده‌ای روبرو هست، اقتصاد ضعیفی داره در حال حاضر. آیا ایران خودش در موقعیتی هست که بتونه در این شرایط از دولت اسد و سوریه حمایتی بکنه به لحاظ مالی؟
ببینید، در واقع ایران بعد از این همه هزینه‌ای که اونجا انجام داده که حداقل مقدار اون رو آقای فلاحت پیشه 30 میلیارد دلار اعلام کرده، در حالی که محافل بین‌المللی این رقم رو بالای 100 میلیارد دلار گفتند، ایران هزینه‌های بسیار اضافی کرده. در نتیجه میبایست بتونه در اونجا سرمایه گذاری کنه و این سرمایه گذاری برای کسب سود، برای به دست آوردن اون هزینه ها بود باشه، نه برای ادامه کمک های بلاوست. عملا ایران در اونجا منابع نفتی رو تامین میکنه براشون که تولید داخلی خود سوریه به یک چهارمش فرو غلطیده، اون وقت تولید ملی اونجا اونم تقریبا یک چهارم شده، حدود 90% از مردم سوریه به زیر خط فقر فروغلتیدن. ولی با وجود این اجازه بدین یه نکته ای عرض بکنم. ببینید طبق ارزیابی محافل اقتصادی بین المللی از جمله سوری های خارج سوریه، یک خانوار 4-5 نفری سوری با رقم ماهانه $650 زندگی میکنن و عمدتاً این هزینه هم از طرف سوری های پناهنده و خارج یا آواره تامین میشه. این رو مقایسه بفرمایید با میزان درآمد متوسط سوری از ایرانی بالاتر. در نتیجه کمک کردن در چنین شرایطی با عنوان کمک، ادامه کمک و نمیدونم همدلی در نهایت شگفت‌انگیز.
با وجود تحریم‌های آمریکا تا چه حد مشارکت اقتصادی ایران در سوریه امکان پذیر هست به نظرتون؟
آمریکا تا کنون از سال 2005 7 تحریم روی سوریه گذاشته و اینا گام به گام تشدید شدند و این آخری که در واقع یک ماه پیش اعلام شده، این عملا سوریه رو میخواد در محاصره دریایی قرار بده، حمل و نقل و امور بندری رو به شدت زیر نظارت بگیره و از توسعه این قسمت ها جلوگیری بکنه. ایران وضعیت مالی فوق العاده بدی در شرایط کنونی داره، به طور که دولت ناگزیر برای تامین کسری خود یک روز به بورس متوسل میشه و اون رو به صورت تصنعی باد میکنه ولو به قیمت ورشکستگی خیلی ها تمام بشه، یک روز دیگه به قرعه‌کشی اتومبیل متوسل میشه و انواع این قضایا عملا از تامین کسری کلان دولت که برای امسال حداقل 300 هزار میلیارد تومان هست ناتوان مونده. در این زمینه چگونه میخواد به اونا کمک بکنه؟ با توجه به اینکه سوریه دارای ارز هم نیست که بتونه برای ایران کمک ارزی، یعنی با ایران معامله کنه، پول بپردازه. در نتیجه در نهایت اعلام کردن که اینا میخوان پول به یکی از این دو کشور رو استفاده کنن. استفاده کرده از پول سوریه یا از ریال ایران برای ایران هیچ راهگشایی نخواهد بود و تنگنای ارزی ایران رو به هیچ وجه نمیتونه بهش کمک بکنه.
حسن منصور بود، اقتصاددان ساکن لندن.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاقهایی که
این خبر در توییتر بوستو زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، فیسبوک، تلگرام. رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
شنونده مجله شبانگاهی از رادیو فردا هستید. پس از ابراز نگرانی 3 کشور فرانسه، بریتانیا و آلمان از عدم همکاری ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی که در نهایت به تهیه پیشنویس قطعنامه‌ای در این باره انجامید، در تحولی تازه آمریکا هم از این موضع‌گیری اعلام حمایت کرده است. در این باره بیشتر بشنویم از همکارم نوشین سید حسینی.
نمایندگی آمریکا در آژانس بین المللی انرژی اتمی روز پنجشنبه با انتشار بیانیه‌ای از پیشنویس قطعنامه 3 کشور اروپایی که از ایران می‌خواهند به پرسش‌های آژانس پاسخ دهد اعلام حمایت کرد. خبرگزاری بلومبرگ روز 26 خرداد گزارش داده بود که آلمان، فرانسه و بریتانیا پیشنویس قطعنامه توبیخی را به شورای حکام ارائه کردند. 3 کشور اروپایی در این قطعنامه ضمن ابراز نگرانی از اینکه ایران بیش از 4 ماه است با سرپیچی از مفاد پروتکل الحاقی به بازرسان آژانس اجازه دسترسی به محل‌های مورد درخواستشان را نداده، خواستار همکاری کامل تهران شدند. در متن بیانیه تازه هیئت نمایندگی آمریکا در وین آمده است قطعنامه‌ای که فرانسه، آلمان و بریتانیا ارائه کرده‌اند واکنشی متعادل و منصفانه نسبت به امتناع هشدار دهنده ایران از انجام تعهدات قانونی خود تحت توافقنامه جامع پادمان و پروتکل الحاقی آن است. این بیانیه می‌افزاید در حالی که ما قاطعانه اعتقاد داریم متن این قطعنامه جای تقویت دارد تا بر ماهیت اساسی درخواست‌های کلیدی آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای تاکید بیشتری کند، ایالات متحده این قطعنامه را می‌پذیرد و کاملاً از آن پشتیبانی می‌کند و از سایر اعضای هیئت مدیره هم می‌خواهد همین کار را انجام دهند. همزمان رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش اخیر خود برای دومین بار به عدم همکاری ایران در زمینه پاسخ به پرسش‌های این نهاد و ندادن مجوز دسترسی به دو مکان اشاره کرده است. خبرگزاری‌های بین‌المللی از جمله رویترز می‌گویند این دو محل سایت‌هایی هستند که در سال 2003 و 2004 میلادی احتمالاً به دلیل از بین بردن رد اورانیوم تخریب شدند. در گزارش‌ها گفته شده یکی از این دو محل احتمالاً منطقه تورغوزآباد در جنوب تهران است، مکانی که نخستین بار بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل آن را در صدر اخبار بین‌المللی قرار داد. تهران با رد این رویکردها یکی از دلایل مخالفت با دسترسی را مبنای ادعاهای آژانس عنوان می‌کند که آرشیو هسته‌ای است که توسط اسرائیل از ایران خارج شده است.
نوشین سید حسینی گزارش می‌داد.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
و در این بخش از مجله شبانگاهی بشنویم پیام های تلفنی شنوندگان رادیو فردا رو.
یک سری سلاطینی در ایران پیدا شدن و اعدام شدن، سلطان سکه، سلطان قیر، در مورد اتهاماتی که در حال رسیدگی است راجع به آقای طبری و خاندان درگذشته شاهرودی که 10 سال ویرانه ای رو به قول خودش تحویل گرفته بود از رئیس قوه قضاییه قبلی. اینها که جرائمشون 100 برابر اونهاست، شاید اونها هم همین جرثومه های فساد به اون تباهی کشاندن. ما منتظریم ببینیم بالاخره حکمی که صادر میشه در مورد این غارت ها و در مورد این قساوت ها و سنگدلی ها که میبینن مردم برای نان شب محتاجن و بعد اینجوری به اصطلاح جیب ملت رو میزنن، ببینیم چه حکمی صادر میشه واقعا. آیا اینا نام سلطان خواهند گرفت؟
جمهوری اسلامی، شماها اجازه بازدید سازمان انرژی اتمی از 2 سایت ندادید و اینا میبرن در گزارش آیندهش، میبرن شورای امنیت. شماها اصلا جرأت این که از سازمان انرژی اتمی بیاین بیرون نده، اینها هم میدونن که شماها از این جرأت ها ندارید و اینا همه خالی بندیه. در واقع حتی نمیتونید به چین و روسیه امیدوار باشید، چون همیشه این دوتا با شماها بازی کردن و بر علیه ایشون هم رأی دادن. خواهیم دید که در 18 اکتبر به شماها رأی میده و در رابطه با خرید یا فروش اسلحه. 100% مطمئنم چین و روسیه هم بر علیه شما خواهند بود. بی خود به اینا، به کسی، به خودتون باید امید، به مردم خودتون باید اطمینان داشته باشه، وگرنه التماس به چین و روسیه کاری انجام نمیده.
ببینید، یک نفر به خاطر نگرفتن حقوقش که 1,500,000 تومان هست خودش را میکشد و دیگری به خاطر 5,000,000 تومان بدهی خودش را میکشد و یک شخص به مثل آقای غلامرضای منصوری یک فقره رشوه‌خواریش 500,000 آیرو است که تقریبا معادل 2,000,000,000 تومان می شود. می خواستم به عرض برسونم که آقای خامنه‌ای، آقای رئیس جمهور، ببینید، بشنوید و بدانید عدالت عدل علی را. این دولتی که شما می فرمایید عدالت عدل علی هست، این است واقعا عدالت عدل علی؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420 02-21-12-21-12.
از طریق تلگرام هم میتونید پیام های صوتیتون رو برای ما بفرستید به نشانی @فرداگرام. وزیر راه جمهوری اسلامی از احتمال ارسال جعبه های سیاه هواپیمای سرنگون شده اوکراینی به کیف خبر داده است. چند روز پیش هم مقام های ایرانی از احتمال ارسال جعبه های سیاه به فرانسه خبر داده بودند. کانادا و اوکراین بارها از ایران خواستند جعبه های سیاه را برای بررسی عملی به کشور به یک کشور ثالث بفرستد، ولی تهران تا کنون بدون ارائه دلیل از این کار خودداری کرده است. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
ایران تأکید میکند دلیل عدم تحویل جعبه سیاه ویروس کرونا بوده. در روزهای اخیر بسیاری از مسئولین ایرانی سعی کردند توضیح دهند چرا با گذشت بیش از 5 ماه از سرنگونی هواپیمای اوکراینی جعبه سیاه آن همچنان مورد بررسی قرار نگرفته. چهارشنبه محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی ایران به خبرنگاران گفت در خصوص تأخیر در بازخوانی جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی هیچ اتفاقی جز موضوع شیوع کرونا در میان نبوده و هیئت ایرانی و کمیته سانحه منتظر هماهنگی نهایی بین گروه ها هستند تا در اولین فرصت بازخوانی جعبه سیاه انجام شود. او افزود جعبه سیاه به کیف ارسال می شود تا بازخوانی در آنجا صورت گیرد و در صورت نتوانی احتمالاً به فرانسه ارسال خواهد شد. مسئول پرونده پرواز 752 در وزارت خارجه اوکراین این اظهارات را تکراری خواند و افزود نمی‌شنویم تحویل جعبه سیاه برای چه تاریخی برنامه ریزی شده. یفگنی ینین معاون وزیر خارجه اوکراین به رادیو فردا گفت
امروز ایران هیچ گام مشخصی بر نداشته. این روزها نشست شورای حکام ایکائو در جریان است و نماینده ایران باید توضیح دهد چرا تا کنون اطلاعات جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی بازخوانی نشده. شیوع ویروس کرونا که تهران به عنوان دلیل مطرح می کند به تمام سوالات پاسخ نمی دهد، زیرا ایران پیش از اوجگیری کرونا فرصت داشت شرایط بررسی اطلاعات جعبه سیاه را فراهم کند و بعد هم امکان این کار وجود داشت، چنانچه پاکستان به رغم محدودیت‌های جهانی توانست جعبه سیاه هواپیمای سانحه دیده خود را در فرانسه بررسی کند. موضع ما و تمام کشورهای مرتبط با این سانحه هماهنگ و به ایران ابلاغ شده. آماده هستیم جعبه سیاه را از ایران تحویل بگیریم و مطابق توافق موجود با فرانسه آن را فوراً به این کشور بفرستیم. ایران بارها گفته جعبه سیاه را تحویل می دهیم. منتظریم این گفته عملی شود.
ایران به عنوان کشوری که سانحه هوایی در آنجا رخ داد موظف است تحقیقات فنی را انجام دهد. بررسی اطلاعات جعبه سیاه از مراحل اصلی و معمولاً مرحله اول تحقیقات فنی است. از ابتدای سانحه سرنگونی هواپیمای اوکراینی مشخص بود ایران امکان رمزگشایی جعبه سیاه آن را ندارد و مطابق مقررات بین المللی باید بررسی این اطلاعات را به کشوری دیگر بسپارد. از مدت ها پیش احتمال مشارکت آژانس تحقیقات سوانح هوایی فرانسه مطرح شده و اوکراین میگوید تمام توافق ها در این رابطه صورت گرفته. ولادیمیر امیلیانینکا کارشناس هوانوردی وضعیت پیرامون جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی را مشکوک توصیف میکند.
بوئینگ مالزیایی که بر فراز شرق اوکراین هدف موشک قرار گرفت از ارتفاع 10,000 متری سقوط کرد. اما جعبه سیاه آن مورد بررسی قرار گرفت و اکنون جز شواهدی است که به دادگاه ارائه شده. ضربه‌ای که با سقوط هواپیما از ارتفاع کمتر از 3000 متر به جعبه سیاه وارد می‌شود، نمی‌تواند به اطلاعات آن لطمه وارد کند. اما این اطلاعات ممکن است بر اثر شوک مغناطیسی یا الکترونیکی از بین برود و نمی‌دانیم طی این مدت چه اتفاقی برای جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی افتاده. شاید ایران به این دلیل جعبه سیاه را تحویل نمی‌دهد که اطلاعاتی بر روی آن باقی نمانده، یا ممکن است این بازی سیاسی است. به هر حال اعتمادی به طرف ایرانی باقی نمانده.
هواپیمای اوکراینی با 176 سرنشین 8 ژانویه 18 دی ماه هدف دو موشک پدافند هوایی سپاه پاسداران قرار گرفت. ایران دلیل این سانحه را خطای انسانی اعلام کرده. به گفته منابع رادیو فردا، موضع کنونی ایران این است که تحویل جعبه سیاه باید همزمان با امضای یادداشت تفاهم پیشنهادیش صورت گیرد. سندی که مطابقان اوکراین و خانواده های قربانیان این سانحه باید پیش از پایان تحقیقات بپذیرند خطای انسانی رخ داد و تعهد دهند پیگیر این پرونده در دادگاه نخواهند بود. رادیو فردا دو ماه پیش محتوای این سند را علنی کرد. اوکراین بر رد این موضع تاکید دارد بررسی اطلاعات جعبه سیاه جزء تعهدات بین المللی ایران است و اگر مذاکره به بنبست برسد به ایکائو و سپس به دیوان دادرسی بین المللی شکایت خواهد کرد. آنا رایسکه، رادیو فردا.
به پایان مجله شبانگاهی رسیدیم. فایل صوتی این برنامه هم مثل دیگر برنامه‌های ما بر روی وبسایت قرار می‌گیره به نشانی radiofarda.com. اگر فرصت نمی کنید برنامه های ما رو به صورت زنده بشنوید، میتونید در وبسایت بشنوید یا دانلود کنید. همینطور خبرها رو هم دنبال کنید اونجا. از همراهیتون سپاسگزارم و براتون شبی آرام و خوش آرزو میکنم. خدا نگهدار و شب خوش.